أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته و بلخو منا تحیت هم و سلام و وزدنا به ذالکه یا رب اکرام. در خدمت دوستان هستیم با 24 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایت رو عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام و سلام. حضرت فرمان لو ان العباده حين جهلوا وقفوا. بنویسم روایت رو. لو ان العباد حين جهلوا وقفوا لم يضلوا ولم يكفروا. اگر بندگان خدا، اگر انسان‌ها زمانی که نسبت به یک مسئله جهل داشتند، اطلاع نداشتند، اگر بندگان خدا زمانی که جهل داشتند می ایستادند، توقف می‌کردند، لم یکفرو و لم یضلوا، گمراه نمی‌شدند، دچار کفر هم نمی‌شدند. که از اشتباهات ما در زندگی همینه، اون چیزی که نمیدانیم و حتی خودمون هم مقرریم که نمیدانیم، بدون اینکه بخوایم از تجربه دیگران استفاده کنیم، از مشورت استفاده کنیم، بیگدار به آب میزنیم و بعد بعضی وقتا سرمایه مهمی مثل عمر، مثل مال، مثل حتی نشاطمون رو از دست میدیم. و این قاعده خیلی جاها تطبیق داره، از روش تحصیل گرفته که مثلا ساده ترین چیزها در بحث طلبگی است، که اگر فرد نسبت به اون چیزی که نمیداند توقف میکرد، یعنی میایستاد، میرفت میپرسید و خودش بیگدار به آب نمیزد، هیچ وقت گمراه نمیشد. و تو مسائل علمی هم باز به مراتب این مسئله مهمتره. ما کم ندیدیم کسانی که دو آتیشه یک کسی رو رد میکردن، دو آتیشه کسی رو تکفیر میکردن، دو آتیشه کسی رو منحرف و ملحد و نمیدونم اینها میدونستن. چرا؟ به صرف این که با این چیزایی که ما میدونیم اون حرفاش جور در نمیاد و بدون این که حتی بخواد حرفای خودش استدلالی بیان بکنه، به صرف همین که اون حرفش حرف ما نیست. و این البته خوب از معضلات همیشه شاید غالب بر حوزه بوده، که بیشتر از این که حالا نه حوزه، خیلی جریان‌های فرهنگی تو کشور، که بیشتر از این که بخوان با استدلال فرد رو محکوم کنن، سعی می‌کنن با خطاب و بیانشون در واقع فرد رو محکوم کنن. و خب این اینجور نباید باشه دیگه. مثلا فهمان زختی که نمی‌دانی چیز رو توقف کنی، در مورد اون چیزی که نمی‌دانی نظر ندی. نظر دادن در اون حیطه‌هایی که طرف نمی‌داند ختم میشه به گمراهی و حتی ممکنه به کفر ختم بشه. خب از جلسات قبل اگر دوستان نسبت به محتوای کتاب نکته‌ای، سوالی، مطلبی دارن، در خدمتتون هستیم. عرض می‌کردم خیلی خدمت دوستان و بارها شاید خدمت شما گفتم که کارخانه درس خوندن و مباحثه کردن نماد خوب کار کردنش تولید سواله. اگر احساس میکنید نسبت به درسایی که میخونید خب اینا که واضحه، اینم که حل، اینجوریه، بدونید یه جای کار میلنگه. یا مطالعه عمیق نیست، یا مباحثه عمیق نیست، یا اصلا مباحثه وجود نداره، بالاخره یک جای کاری داره میلنگه. و لزوماً هم نه البته سوالی که مثلا جوابش در قله قاف پیدا میشه، نه، جوابی که حتی ممکنه با یک مشورت و همصحبتی مثلا با رفقاتون مثلا به جوابش برسید، ولی بالاخره باید این ذهن سوال پرسنده ای باشه، وگرنه که نسبت به آیات قرآن هم مثلا نگاه، اگه بخواد نگاه اینجوری باشه، خب این آیات که واضح اولاکه علی هدی من ربهم، اونا هدایت شدن، اولاکه هم المفلحون، اهل رستگاری، یعنی همه اینا رو بخواد این نگاه بخوایم نگاه کنیم خیلی راحت همه چی حل. در حالی که اون چیزی که ما در حوزه دنبالشیم و اساسا ستون فقرات اون نحوه درس خوندن طلبگی هستش، این درس خوندن اینجوری با دقت که حالا سعی کردیم آخر جلسه قبل تو نگاهی به کتب دیگر یک پرده ای از اون نحوه کنکاش های متن رو داشته باشیم. خب قرر، این روایت قرر اومده، قرر الحکم و درر الکلم. خب کلم جمع صحبت، بفهمید. آفرین. خب من فقط منتظر بودم سوالتون رو بپرسید بعد ببینم نتیجه چی شده، اینکه فرصت دادم اتفاقا برای همین بود. دو تا سوال آخر کلاس پرسیده شد، قرار شد دوستان برم فکر کنم بیان، گفتیم اینا رو باشه فکر کنیم. آره حالا میخواید سوالتون رو برای دوستانم مطرح بکنید، دوستانم یه تعاملی بکنم. خب خب احسنت، خیلی خوب مشخص شد سوالشون دیگه. ایشون میپرسن آقا توی متن نگاهی به کتب دیگر چرا گفته ضمایر مرفوعی؟ ما فقط ضمیر مرفوعی که نداریم، ضمیر منصوبی هم داریم. حالا ضمیر مجروری نگفته، چون ضمیر مجروری همیشه به اسم میچسبه یا به حرف نهایتا. ضمیر مجزومی هم که نداریم، یعنی ضمایر سه دستن، یا مرفوعی هن، یا منصوبی هن، یا مجروری. مجروری رو که خب نگفته چون اصلا موردش اینجا نیست، ولی سوال ایشون اینه که اصلا خب چرا ضمایر مرفوعی فقط، خود ضمایر منصوبی هم که به فعل میچسبند دیگه، چرا اونا رو نگفت؟ که قرار شد دود مباحثه در موردش صحبت کنن. یه سوال دیگه هم بود، چی بود؟ چی؟ خب همین سوال شما بود فکر میکنم. یه سوال دیگه هم میکرد دوستان پرسید، قرار شد بره فکر کنه بعد بیاد جلسه بعد، شاید دوستانی که الان سر کلاس نیستن. خب بریم ادامه بحث. تمارینش تمارین سختی نیست، یعنی شما با توجه به کارهایی که در کتاب درآمدی بر علم صرف انجام دادی، تمارینش تقریبا براتون راحته و فکر نمی‌کنم دشواری داشته باشه. فقط اون بالاتر از پرسش‌ها و تمارین، پژوهش و هماندیشیش مهمه. اینکه چرا حرف در تقسیم بندی انواع بنا ذکر نشده؟ چرا ذکر نشده آقای مهدوی تبار؟ ساختار دارن، ساختار مشخص ندارن، ساختار ندارن. آفرین، تغییر که نداشتن، ساختار چی؟ ساختار داشتن، مشخص نبود، ساختار نداشتن. این ساختار دارن؟ حروف ساختار دارن یا ندارن؟ نه، من الان حروف معانی رو بحث می‌کنم، مبانی کار نداریم. ندارن؟ ساختار ندارن، یعنی چی ساختار ندارن؟ سلام علیکم احمد صاحب. چی؟ آفرین، همین که هست یعنی ساختار داره. ببینید ما همیشه حرف‌ها، مثلا مثل کلمه فی، همین که اینو اصلا میتونی بخونی که یک فی بوده با یکی یا، اینو چجوری میخونی همین یعنی ساختار داره. پس اینجوری نیست که مثلا فی، مثلا حل، مثلا فرض کنید که سوفه، این بیچاره ها ساختار دارن، ولی همونجور که آقای مهدوی تبارم فرمودن و درستم فرمودن ساختار مشخص ندارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا من بیام اینا رو دستبندی بکنم. دستبندی ساختار به این بود که یا مثلا بگم ثلاثیه، یا بگم رباعیه، یا بگم خماسیه، مزیده، مجرده، بعد باز هر کدوم از اینا از یه حیث دیگه ساختارها، مثلا ماضیه، مضارعه، امر، ساختار اسم فاعل، اسم مفعول، این از اونها نیست. پس این که بگیم ساختار ندارند این نادرسته. ولذا مرحوم رضی هم با دقت اینجا فرموده در ذیل حروف که میگه اینا به خاطر اینه که ساختار مشخص ندارن، نه که ساختار ندارن. حروف بیچاره هم ساختار دارن، وگرنه نمیشه تلفظ کنی. همین که تلفظ میشن یعنی ساختار دارن. ساختار چیه؟ ساختار یعنی اون هیئتی که حروف توش ریخته شده، اون قیافه و شکلی که حروف الفا توش ریخته شده، حروف مبانی توش ریخته شده، و بالاخره اینا هم ساختار دارن. اون تا ساختار تر و تمیز، ساختار معهود، ساختار مشخص ندارن. خب این پس در واقع جواب هم‌اندیشی که چرا حروف در تقسیم بندی انواع بنا ذکر نشده، چون اینا ساختار معین نداره، و چون ساختار معینی نداره، ساختار مشخصی نداره، طبیعتاً برای ما هم دیگه جزء مباحث صرفی مطرح نمیشه، چون بررسی ساختار اینها جزء اهداف ما قرار نمیگیره. بله نه نه نداریم، همه ساختار دارن، منتها مبانی سهم علیکم رحمت الله مثل اینا میشه. اگه من ساختار نداشته باشن که تو اسم هم مبنی هن. آره یعنی قیافتا از بچگیشون که تولید شدن اینا همین شکلی هن. هازا مثلا همین شکلیه، نمیدونم الازی همین شکلیه، مثل حروف دیگه. آره مبانی دیگه، همون مبنی ها، در واقع مبنی ها اینجوری هن. خب این در واقع پس پاسخ هم‌اندیشی تمامیدم که عرض کردم دیگه، حالا دوستان حل کنن، اگر جایش گیر و گروه بود حتما سوال بپرسن. اما برسیم به درس سوم که درس وزن هست. یکی از تفاوت‌های اصلی کتاب در یعنی کتاب دانش صرف با صرف ساده تو همین بحث وزنشه. عرض کردم صرف ساده همون اول کار شاید جلسه مثلا 13 14 تو بحث وزن وارد می‌شدیم، بعد وزن تمام کلمات رو گفته بود، بعد طبیعتاً باید اول تقسیم کلمات رو میگفت استاد آقا مثال چیه، اجوف چیه، مثلا فرض کنید ناقص چیه، مضاعف چیه، محمود چیه، همه اینا رو میگفت، بعد نوع قاعده ها رو میگفت، قواعد حذفی، قواعد قلبی، قواعد فلان، بعد حالا میگفت قواعد وزن اینا اینه، اگر اعلال حذفی باشد چنان، اگر اعلال قلبی باشد چنان، این همون اول کتاب. در حالی که خب این کتاب این کارو نکرده، این کتاب قواعد وزن رو 3 مرحله گفته. این خیلی جالب کرده فرآیند آموزشی مسئله وزن رو. یه جا در واقع ابتدا این قواعد کلی وزن که این درس سوم باشه، یه جا اومده قواعد کلی رو گفته، یه جا سر صحنه احیانا اگه یه جایی یه قاعده خاصی بود اونو اونجا گفته، مثلا نیاز نبوده اینجا بگه. مثلا این که فرض کنید ضربه برود به باب افتعال و بشود از تربه، و بعد حالا این طبق قاعده بشود از تربه، وزن این چیست؟ خب این الان نیاز ندارید که شما اینو اینجا بخواید بخونید، نه همون تو باب افتعال که رسیدیم بهتون خواهیم گفت آقا از تربه چجوری وزنشو بنویس، بنویس وزنشو افتعله مثلا یا افتعله چجور بنویسیم، یعنی مثلا جاش اینجا نیست، اینو همونجا خواهیم گفت. پس یه جا قاعده های کلی، یه جا سر صحنه، یه کار خیلی خوبی هم که صورت گرفته که از همین الان دوستان حواسشون به اون انتها باشه، پیوست شماره 1 کتاب صفحه 400، پیوست در واقع شماره 1 میشه 398، جمع‌بندی قواعد وزن، یعنی اون کاری که صرف ساده اول کتاب انجام داده بود این کتاب آخر انجام داده، بعد از اینکه همه این قواعد وزن خونده شد کل قواعد وزن میشه همین 2 صفحه. و از الان دوستان هر وقت قاعده در مورد وزن خوندن بیان اینجا و خلاصه چک کنن. اون چیزی که ما آخر سال از دوستان میخوایم قواعد وزن ایناست، یعنی میخوام این تصویر تو ذهن شما بمونه، اینقدر به این صفحه 2 صفحه رجوع کرده باشید که دیگه این صفحه تو ذهنتون ثبت شده باشه. کما اینکه توی پیوست شماره دوم قواعد فعل مؤکد همینطوریه، فعل مؤکد تو صرف زاده همش یه جا گفته بود، اینجا پخش شده. اون چیزی که ما میخوایم این 2 صفحه کاملا تو ذهنتون اسکن شده باشه، کما این که پیوست شماره 3 همین توقع از شما داریم، قواعد اعلالی هم که پخش شده دوباره همه رو میخوایم اینجا تو ذهنتون تثبیت بشه. خب این در مورد حالا در واقع نکاتی که لازم بود حالا قبل از ورود به وضع میگیم. پس وضع فعلا الان میخوایم قواعد کلی رو بخونیم. قواعد کلی وضع از جهت قاعده فرقی با اون چیزی که توی کتاب درآمدی برای صرف خوندید نداره. این همون نکاته. اینکه به جای حروف اصلی فا و عین و لام بیارم، اگر چهار حرفی یعنی چهار حرف اصلی داشتیم یا پنج حرف اصلی داشتیم لام داره تکرار میشه. این همون نکاتیه که توی درآمدی بر علم صرف خوندید. و یه تفاوتی هم که این کتاب با کتاب چاپ قبلی داشته کوتاه شدن قاعده هاست. قبلا 5 6 تا قاعده بود، الان خیلی خلاصه شده دیگه. میگه آقا فا و عین و لام بیار به جای حروف اصلی، هر چی ته کاسمون اونا رو هم بیار، حروف هم منتقل کن. و 3 تا کار: آوردن فا و عین و لام، دوم آوردن هر چی غیر فا و عین و لامه یعنی از حروف زائد، و سومم در واقع آوردن حرکت ها و سکنات. دیگه این برای همه کلمات هم جواب میده. بله حالا بعضی از کلمات قاعده های خاص دارن که بعدا خواهیم رسید. دیگه الان با توجه به این مثلا کلمه زارب رو بگم وزنش چیه، خب فا و عین و لامش رو میارم، بعد مرحله بعد هر چی غیر فا و عین و لام است که الف باشه میارم، و بعدش هم حرکاتش رو میارم. این در واقع میشود وزن اسم فاعل. یه نکته هم که تا حالا طبیعتاً دوستان میدونن دیگه، بعد از جهت اینکه به همه گفته باشیم، اینکه توی وزن اسمها این تهش مهم نیست، تهش رو خالی میذارن، چون بسته به اعراب دیگه، بسته به اینکه این فاعل باشه، مفعول باشه، زاربن باشه، زاربن باشه، تو اسمها تهش رو چیزی نمینویسن. ولی توی فعلها این ته مهمه. لذا مثلا یضربو رو نمیگن بر وزن یفعل، میگن بر وزن یفعلو، یعنی اون زمرم میارن. تو اسم ها تهش رو ساکن میکنیم چون بسته به اعرابه. میگیم آقا زارب بر چه وزنیه، مثلا نمیگیم بر وزن فاعلون، میگیم بر وزن فاعل. ولی یضربو بر چه وزنیه، میگم بر وزن یفعلو، تهش رو میگم چون فرق میکنه. این بعضی وقتا یفعلو، بعضی وقتا این بعضی وقتا یضربو، بعضی وقتا یضربه، یضربه است، و کار داریم در واقع با حرکات انتهاییش. اینم حالا یه نکته که از این بعد توی گفتگوهامون به این نکته دوستان دقت داشته باشن. خب قواعد وضع خود دوستان بخونن، خیلی پیچیدگی نداره، از این جهت میشه راحت‌تر ازش عبور کرد. فقط دو تا نکته جدید داره. این دو تا نکته جدید رو بگیم و از قسمت قواعد بریم به اول کارکردهای وضع. دو تا نکته جدید صفحه 38 ذیل شماره دوم آمده. ذیل شماره دوم که حالا عنوانش اینه: آنچه غیر از حروف اصلی کلمه باشد در وزن عیناً تکرار می‌شود. هر چی ته کاسمون از حروف زائد میاریم، و برامون هم فرقی نداره که این حرف زائد اصلا چی جور حرف زائد باشه، هر چی ته کاسمون میاریم. ضمیر بود، نمیدونم علامت مثنی و جمع بود، علامت تثنیه بود، هر چی بود خلاصه منتقل میکنه. دو تا نکته رو بیان میکنه. نکته دومش راحت تر، اول بگم اینکه اگر توی کلمه ای به جای فا و عین و لام حذفی داشتیم، مثلا مثالی که دیروز هم زدیم دیگه، مثلا کلمه اب از طرفی اسمه، از طرفی میدونیم هیچ اسمی دو حرفی نیست، از اسمای معرب هیچ اسمی دو حرفی نیست، قطعا سه تا حرف اصلی داشته، چون معرب هم هست دیگه، مبنی نیست که بگیم همین دو تاست. بعد میگیم خب چی بوده؟ لغت ها به ما میگن که این ابو بوده، یه واوی داشته اون حذف شده. خب الان که میخوام وزنشو بنویسم طبق قاعده وزن، میپرسم آقا این چی بود؟ میگه فالفل بود. بعد با چی بود؟ میگه عین الفل بود. واو نیست که من بیارمش، لذا تو وزنم نمیارم. اگر جایی حرف اصلی هست شده باشه من نمیارمش، لذا اب بر وزن فعل. وقت با این چی میفهمیم؟ یعنی وزنش حالا بگیم بر وزن فعل چی میفهمیم؟ سریعا خودشو نشون میده آقا یعنی اون چیزی که هست شده لام الفل بوده. حواست باشه یه لام الفل هست شده. یا مثلا فرض کنید اسم این در واقع لفظ لغت، لغت خب تا که همیشه زائده، تا تأنیثی همیشه زائده، هیچ وقت جز حروف اصلی نیست. باز اینجا باید به من بگن که آقا مثلا لغت بر وزن فؤت، یعنی چیش حذف شده؟ لام الفلش حذف شده. ها یعنی اینو وقتی من وزنشو فهمیدم میفهمم آها یه چیزی اینجا حذف شده. یا مثلا یه کلمه مثل کلمه زنه، زنت عرش الله، زنه، این میگم بر وزن چی بوده؟ بر وزن آفرین، فالفلش افتاده، وزن. میگم بر وزن اله است، اون فالفلش که و واو بوده این افتاده. پس نکته این که من اگه در جایی یکی از حروف اصلی حذف شده بود تو وزنم حذف میکنم. این همون نکته ای که تو ابو مثلا خوز میگه، خوز فعل امره دیگه، حروف اصلیش اخذه بوده الان خوزه، و اینکه چرا این اتفاق براش افتاده رو بعدا میخونی. خب من بخوام جایگزین کنم، اون فاعل فعلش که حمزه بوده نیست، لذا یک عین الفعل میارم و یک لام الفعل میشود بر وزن عل. ها خوز بر وزن عل. الان متعجب همین نکته، قل بر چه وزنی است؟ بر وزن فعل، چون یه فاعل فعلش اومده یه لام الفعلش اومده، عین الفعلش که واو بوده بنا به قواعدی که بعداً میخونیم حذف شده. پس نکته دومی که حالا ما اول گفتیم این که وقتی داری حرف اصلی میاری، اگر حرف اصلی حذف شده بود خب تو هم دیگه چیزی نمیخواد بیاری به جاش. پس این نکته اول که دوم اومده. نکته بله 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 بله، یعنی وقتی شما قواعد رو کم کم یاد گرفتید این دیگه کم کم راه میفته، یعنی سریعا میفهمید که آقا قول بر وزن فول. لذا اگه مثلا فرض کنید یه جایی باشه خف الله، خف خف فارسی نه خف عربی، خف الله، سریعا میگه خب اونم مثل همینه، لذا وزن خف بر وزن فل، چون واوش افتاده، خوف بوده این واوش افتاده. ولی اینکه چه تغییرات این طبیعتا باید بله در ادامه برسیم. دوباره بگید. خب لغوه بوده لذا تو منصوبش خودش رو نشون میده، منصوبش میشه منصوب به لغت، یعنی ایران میشد ایرانی، لغت میشه لغوی. ها آفرین، اینو بعداً خواهیم گفت، یه جایی ازش خیلی استفاده میکنیم. یه سری بلاهایی هست اگه سر اسم بیاد سریعا حروف اصلی خودش رو نشون میده، یکیش منصوبه. مثلا الان حروف علی میخوام ببینیم حروف اصلیش چیه، منصوبش چی میشه؟ علوی. ها پس حروف اصلیش عین است و لام است و واو. واو. یا مثلا فرض کنید که منصوب به رضا چی میشه؟ رضوی. اون رضوی غلط مصطلحه و آستان قدس در اصل باید بگیم رضوی، ولی رضوی. اون وقت اینجا واو خودشو نشون میده، میگه ها پس حروف اصلیم یکیم واوه که حالا تبدیل به الف شده. این حالا یه راهه که بعداً راه‌های دیگه‌اش هم می‌خونیم. مثلا یه راهش تثنیه است. همین رو اگه بخوایم مثنا کنیم چی میگیم؟ اب بخواد مثنا بشه. ابوان، نمیگیم ابان، میگیم ابوان. این واو خودشو نشون میده. یه چهار تا چیزن، مصغر، مثنا، جمع مکسر و عرضم حضور شما که چی رو نگفتم؟ منصوب، منصوب نگفتم. اینا خود باعث میشن که اینا خودشون نشون بده. خب بگذاریم این نکته دوم کتاب که اول گفتیم. پس اگر معادل حرف اصلی که حذف شده ما هیچی نمیاریم دیگه، یعنی اگر حذف شده بود چیزی نمیاریم. نکته اول کتاب که ما دوم میگیم گفته که اگر یه جایی داشتیم، دقت کنید نکتهش مهمه، یه جایی داشتیم که حرف اصلی ما تکرار شده بود، حرف اصلی ما تکرار شده بود. اول یه مثال خیلی راحت تر بزنم، مثلا یک ماده رفته به باب فعله که نداریم، باب تفعیل، فعله یا فعل و تفعیل. اگر یک کلمه رفته بود در باب تفعیل، خود به خود این باب عین الفعل رو مشدد میکنه، و مشدد یعنی دوتا کردن دیگه. طبیعتا علمه رو اگه همون جوری که میگیم بخوایم بنویسیم این شکلیه، عل لما، و در واقع الان یعنی چهار تا حرف داره دیگه، یعنی جزء چهار حرفی ها حسابش میکنه. منتها دو تاش رو تو هم کردیم و با تشدید نشون میدیم، یعنی این تشدیده میگه من دو تا هستم. خب حالا که این اتفاق افتاد، خب از شما میپرسم آقا اینا بالاخره هر چهار تاش که اصلی نیست، یعنی رباعی که نشده طبیعتاً، چون میدونیم که آقا این قطعا ثلاثیه، به این دو تا مشکوک میگیم آقا یکی از این دو تا زائده. حالا اینکه کدومش زائده خیلی مهم نیست، ولی اون دوم میاریم میگن زائد، یعنی با اینکه قیافش شبیه حرف اصلیه ولی حرف اصلی نیست، حرف زائده. اگر در یه جایی همچین اتفاقی افتاد، من به ازای اون در واقع کلمه ای که به ازای اون حرفی که باید به جاش مثلا عین می آوردم اونو تکرار میکنم، لذا وزن علمه میشه بر وزن نکنید به جای این باید فا می آوردم میارم. خب به جای لام باید چی بیارم؟ ها این بیارم دیگه، چون لامو که نمیاریم به جاش این میاریم، به جاش این میارم منتها این ساکن. بعد به جای اون لام بعدی چون تکرار عین الفعل است دوباره این میارم و بعد لام الفعل هم سر جاش میاد. حالا فقط اینو به این شکل نمی نویسیم، اینو به این شکل می نویسیم. ف علا. پس فهمیدید اگر در یک جای حرف اصلی تکرار شده بود، من تو وزنم معادل همون حرف که مثلا اینجا این بود رو تکرار میکنم، این که سخت نیست. این کجا برامون مهم میشه؟ عرب یه چیزی داره به نام مسئله الحاق که حالا بعدم میخونیم. مثلا من فقط خب عنوانشو بگم و ردشم برای حل مشکل و اون مثالی که به جلببه زده. عرب بعضی وقتا داره قافیه میگه، قافیهش تنگ آمده، حالا این یکی از مواردش ها، میخواد از فعل جلبه استفاده کنه. این ور مثلا فرض کنید فعل دهرجه است، یعنی این مصرعش تمام شده با دهرجه، بعد فلان 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 جلبه، میخواد دهرجه و جلبه به هم نمیخورن قافیهش. میاد برای این که این کلمه رو ریخت ربایی بهش بده، ریخت ربایی وزنشو شبیه ربایی میکنه. جلبه اگه بخواد ربایی بشه خب سه تا داره، مجبوره یه چیزشو تکرار کنه. به جلبه میگه جل بابا، یعنی برای که این هم آهنگ با اون باشه، در واقع تا قدس رو پس نگیریم برای اون رو باید تشیه چیزی بگی دیگه، بعد مجبور هم بگی نمیگه گیریم، باید درستش کنیم. این هم همینه، برای اینکه این جلبه رو بتونه با ده رجه جور کنه مجبور جلببه بگه. ها این هم همین اتفاق افتاده. به این پدیده میگن الحاق، یعنی الحاق یه ثلاثی به رباعی. ولی ماهیت جلبه ازش بپرسید حروف اصلیت کو، میگه همین جیم است و لام است و با، اینو من چسبوندم بهش. ها اینو چسبونده، یعنی این حرف زائده، حرف اصلی نیست، این حروف اصلیش همون جلبه است، اون تا اون تکرارش کرده تا وزن جور بشه. حالا این یکی از البته از فواید الحاق دیگه، الحاق فواید دیگه هم داره، یکیش همینه که خواسته هم آهنگ با رباعی بکنه. اون وقت الان از شما پرسن جلببه بر چه وزنیه؟ میگید بر وزن فعلله. آفرین. یعنی اون با آخر که باید به جاش لام میومد که من میارم، اون تا با بعدی، یعنی اون با یکی مونده آخر که لام میاد، اون با بعدی رو تکرار اون قبلی قرار میدم، لذا میگم جلببه بر وزن فعلله، اون تا نه فعلله ای که رباعیه، فعلله ای که ثلاثیه مزیده. آفرین، مجرد که نیست، جلببه بر وزن فعلله، اون تا این یک فعلله است که فعلله ثلاثی مزیده. لذا بعدن میخونیم صفحه، فکر کنم الان تو چاپ الان اومده 270 باد باشه احتمالا، صفحه 200 و ببینیم صفحه چند شده، 273. ببینید باب چندم، ما دنبال باب هشتم هستیم. آفرین، باب هشتم رو ببینید، باب ثلاثی مزید داره میگه، اولی میگه فعلله، میگه آخه فعلله که رباعیه، میگیم نه این فعلله مثل فعلله جلببهیه. جلببه چطور؟ یه دونش رو تکرار کردی ثلاثی مزیدیست، قیافش قیافه رباعیه، یعنی فیگور به حساب این رباعی گرفته، ولی خب خداییش ثلاثیه. این جور موارد رو کتاب داره همینجا پنبهشو میزنه و میگه آقا حواست باشه اگر جلببه دیدی وزنش فعلله است. چرا؟ چون یکی از حروف تکرار اینه. ولی حالا از کجا بدونیم آقا این ملحق است و اینا؟ فعلا ازتون نمیخوان، همون برسیم سر جاش، انتهای بس در مورد الحاق صحبت خواهیم کرد، شاید همین صفحه 270 دو سه صفحه قبل از همون جدول در مورد الحاق افعال صحبت خواهیم کرد که اصلا الحاق چیه، تعریفش چیه، چرا اینجوری میکنن، چه وضعشه، ایناشو صحبت میکنیم. ولی پس به صورت کلی دو تا نکته خوندیم. یک، اگر حرف اصلی حذف شده بود حذف میکنیم. نکته دوم که خوندیم، اگر حرف اصلی تکرار شده بود مثلا فعلی علمه، مثلا جلببه، ما هم تو وزن تکرار میکنیم. خب حل تا اینجا. کسایی که پیش مطالعه میکنن سر کلاس طبیعتا یه قدم از استاد جلوترن، لذا اون چیزایی رو میگیرن که تو کتاب نیست. اونایی که پیش مطالعه نکردن همیشه یه قدم عقب‌ترن، لذا اون چیزایی رو میگیرن که در حد کتابه و بلکه کمتر از اون. و شما سعی کنید همیشه یه قدم از استاد جلوتر باشید. پیش مطالعه مخصوصا کتاب دانش صرف اگه 3 دقیقه 4 دقیقه نهایتا 5 دقیقه طول بکشه که نمیکشه. ولی همیشه خلاصه با گارد بسته بیاد سر کلاس. کسایی که بدون پیش مطالعه میان گارداشون بازه. هر اتفاقی خلاصه بیفته اینا همینطوری خیره خیره نگاه میکنن. شما باید از قبل از این کلاس و کلاس نحوتون و کلاس تجویدتون و کلاس عقدتون بدونید استاد چی میخواد بگه. اگه تازه میخواد برید بفهمید صد تو کتاب چی میخواد بگه، این باعث میشه همیشه یه قدم عقب ترید. ولی نه، شما باید الان حضور ذهن داشته باشید، بدونید جمله بعدی من چیه که اگه من اونو اونجوری گفتم سوالتو بپرسی، اگه اونجوری نگفتم جوابتو بگیری. یعنی باید بالاخره نسبت به این مسئله با من از من جلوتر باشید. و این حالا انشالله رفقا یه مقدار بیشتر مورد دقت قرار بدن. بعضی وقتا از نوع نگاه ها، از نوع حضورها آدم متوجه بعضی از چیزا میشه. با حضور دل خلاصه بیاید و انشالله بتونیم با هم دیگه خوب پیش بریم. خب اینم در مورد این نکته. بعدش وارد یه بحثی میشن که در ظاهر خب بحث راحتی است، کارکرد های وزن. آقا چرا وزن رو ادبا اختراع کردن؟ چون وزن کار عربا نبوده که. عرب ها یعنی خودشون که نیومدن برای خودشون وزن قرار بدن، ادبا برای اینکه بتونن ترتمیز کنن بحث رو، وزن رو اختراع کردن. وقتی میخوایم در مورد کارکردهای وزن صحبت کنیم، خب همش طبیعتا به یه جا برمیگرده دیگه. اصلا وزن رو ساختیم برای نمایش خصوصیات کلمه. مثلا این هدف وزن اینه دیگه، همون چیزی که تو تعریف وزن هم اول درس آمده، میگه که جهت نشان دادن ساختار کلمه و تغییراتی که احیانا در کلمه پیش آمده، نمایش خصوصیاتش. مثلا چی کار میکنه؟ حرف اصلی رو میگه، حرف زائد رو میگه، حرکات رو میگه، سکنات رو میگه، احیانا تقدیم و تأخیرها رو میگه، احیانا قواعد رو میگه، حذفها در واقع، یا مثلا حذف ها رو میگه. اینا همه خصوصیات کلمه هم دیگه. حالا همینا رو اومدن دستبندی کردن، یعنی اون 1 و 2 و 3 و 4ی که میبینید در واقع همیناست، خصوصیات کلمه است. اولین ویژگی که بیان میکنم برای وزن همین اختصارگوییه. به جای اینکه مثلا من به شما بگویم آقا قل یک فاعل فعل یک عین الفعل داشته است که حذف شده است، میگم قل بر وزن فعل، هم میفهمید دیگه. میگم آقا لغت بر وزن فعه، همه میفهمید لام الفعلش حذف شده. یعنی به جای اینکه بگم این لگ لام الفعلی داشته که حذف شده، در یک کلمه همه چیزو بهتون منتقل میکنه. حتی مثلا فرض کنید که حالا اون مثال بعدی رو بعدم میزنم. خب این پس اولیش اختصارگویی دیگه. وقتی از یک اسلوبی استفاده کردی همیشه میشه مختصر دیگه. پس اختصارگویی چیز عجیب غریبی نیست. اختصارگویی یعنی مکالماتمون راحت‌تر میکنه دیگه. این که واضحه. دومیش دسته‌بندی کلمات. ببینید وقتی مثلا گفته آقا وزن فاعل، وزن ضارب چیست؟ میگی فاعل. وزن ناصر چیست؟ میگی فاعل. وزن نمیدونم جالس چیست؟ میگی فاعل. میگی اینا چه جالب، اینا همشون هم معناشون مشترک است. پس یه نتیجه میگیری، میگه وزن فاعل دلالت میکند بر مثلا کننده کار. این وزنها باعث میشه دسته‌بندی ها راحت تر بشه. آقا یفعلو 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 وزن مضارع است، فعل فعل فعلا وزن فلان است. به جای اینکه بیام مثلا بگم آقا ضربه نصره قتله و مانند آن، علمه نمیدونم فلان فلان و مانند آن، یه وزن میگم دیگه. اینم که پس باز برمیگرده به همون مختصرگویی و البته دستبندی هم حالا میشه یکی از کارکردها. سومین نکتهش بیان خصوصیات کلمه است. حالا من سعی کردم یه مثال لغت بزنم. وقتی میگیم لغت و وزن فعاست دستمون میاد دیگه، خیلی راحت خصوصیاتشو میفهمیم چی حذف شده چی مونده، کاملا برامون واضح میشه. یه مثال دیگه بزنم که در واقع براتون جالبه. کلمه یدعونه، بعدم میرسیم در مورد این کلمه و قواعدی که بر سرش آمده صحبت خواهیم کرد. صیغه چندمه؟ صیغه سوم، یعنی میخوانند آن مردان. خب یدعونه بچه وزنیه میتونید بگید؟ یفعلونه، خب اگه اونجا داد میشد یدعوونه. ببینید ید او وو نه، آفرین، اعلال شده یدعوونه و تبدیل شده به یدعوونه. این که چه اعلالی شده، چرا اعلال شده، بعدا میرسیم، ولی بعدا خواهیم گفت. این واو حذف میشه، یدعوونه میشه یدعوونه. حالا با این نکته که عرض کردم وزن این چی میشه؟ یف، آها یفعونه، لام الفعلش حذف شده دیگه، یفعونه، یعنی بوده یدعو و یدعوانه، یدعوونه، یدعوونه شده یدعوونه. به صرفش ادامه میدیم، تدعو و تدعوانه، ید یدعوونه که عرب نداره، بلا فاصله یدعوونه میشه یدعوونه. لذا صیغه ششمش هم بر وزن یدعوونه است. قیافه های یکی سره، یکی صیغه سه، یکی صیغه شیشه. این وزنش چیه؟ آفرین، این دیگه بدون هیچ قاعده بهش رسیدیم، این یفعل نه است، یفعل نه. این یدعوونه صیغه سه وزنش یفعونه است. اینا رو میرسیم بعدن که چرا اینجوری میشه، ولی الان میخوام بگم کار کرده وزن رو ببینید. این یدعوونه به وزن یفعونه است، این یدعوونه به وزن یفعلنه است. چرا؟ چون این قاعده روش اجرا نشد. همین که صیغه شیشش یفعلنه است، شما دعوه رو برزی توش بهتون یدعوونه تحویل میده، ولی این نه، این صیغه سهش یفعلونه است، یعنی یدعوونه است، بر اساس قاعده شد یدعوونه، لذا بعدش یفعلنه است. حالا در واقع اون دعایی که حضرت یوسف توی قبل از زندان دارن، میگه رب سجن و احب و الی مما یدعونی الی، میگه خدایا زندان برام بهتر است از اون چیزی که اونا منو به سمتش میخوان. اونا کی بودن؟ این صیغه چنده؟ وزنش چیه؟ یفعل. خب اگر شما این یدعونه رو تو آیه قرآن میدیدید، بعد رجوع میکردید به مثلا کتاب تفسیر، میگه و وزنهو یفعلنه، کاملا همه چیز رو متوجه میشید که آه بله، این صیغه شیشه، این صیغه سوم نیست، این ارزم مثلا واوش واو حروف اصلیه، این نونش نون ضمیره. حالا بعدا در مورد تفاوت این دوتا صحبت میکنیم، اینجا نون نون مضارع است، اینجا نون ضمیره، اینجا واو حروف اصلیه، اینجا واو حرف ضمیره در واقع، و حالا تفاوت دیگه هم که داره در مورد صحبت میکنیم. پس ببینید در همین که بگیم این ید اونه ای که اینجا آمد رب سجن و احب و علم ما ید اون وزنش یفعل نست، کلی چیز گیرتون اومد. این هم میشه در واقع حالا اون نکته سوم، بیان شناسایی مشخصات کلمه با یه وزن گفتن همه چیزش پروندهش رو میشه که این ید اونه از کدوم ید اونه هست. خب وزن در واقع فایده چهارم وزن یه بحثی داره که حالا یه سری مثالاش راحته، یه سری مثالاش توضیح میخواد. ما تا الان حالا داریم میگیم دیگه، همه اینا برگشت به همین چیزی که اول عرض کردم داره دیگه. ما تو تمام موارد، چه اختصارگویی، چه نمیدونم دسته‌بندی، چه بیان و مشخصات، بالاخره این همین که وزن بیانگر خصوصیات کلمه، هم از حذف و بخشن حروف اصلی و زائد، حرکات، سکنات، تقدیم و تأخیر و حذف و عدم حذف، این در واقع هشتا. چهارمین موردی که بیان میکنند، بیان تغییرات کلمه. ما این سری از مثالایی که زدیم از این دسته بود. مثلا فرض کنید که اینکه قل بر وزن فل هست تغییر کلمه است، اینکه زنه بر وزن ال است تغییر کلمه است، لغت بر وزن فوه تغییر کلمه است. اینا مثالهای مختلفیه که داشتیم. یا مثلا خز بر وزن، نوشتیمش، پاکش کردم فکر کنم اینجا بود، اینکه خز بر وزن فل باشد، اینم باز تغییر کلمه است، و موارد این چنین که تغییرات کلمه رو در یک قالب این بالاست به ما نشون میده، اینم تغییر کلمه است. یه مثالی زده کتاب که دیگه چیزی گفته و رد شده، ولی خب جاش اینجا البته نبود که بخواد پرونده رو باز کنه. اونم بحثی است به نام قلب مکانی. قلب مکانی یکی از کارکردهای وزن که ما الان تا الان در موردش مثال نزدیم، بیان تقدیم و تأخیره. میگیم تقدیم و تأخیر چیه؟ تقدیم و تأخیر یعنی بعضی وقتا تو کلمات در واقع حروف کلمات عربی ما میبینیم جابجایی رخ داده. یعنی چطور مثلا، حالا نمیدونم الان کدومش آخری درسته، اینقدر که میگن مثلا فلاسک تو گویش فارسی میشه فلاکس، یا بعضی اینا مثلا به جای ماسک میگن ماکس، ها قفل مثلا قلف میگن. چرا بهش میپرسن چرا اینجوریه؟ قفل سخته، قفل قلف راحت تره مثلا براش تو گویش خودش. کمان که در فارسی یه موارد اینجوری وجود داره که حروف پس و پیش میشن برای راحتی در گفتار، تو عربی هم همینه، منتها باز یه مقدار در واقع رسمی تر این تغییرات. یعنی تو فارسی اگر به یکی مثلا خود بگه قلف، یکی بگه مثلا فرض کنید ماکس، یکی بگه واسکن مثلا، اینا در واقع بهش میخندیم و میگیم که حداقل تو نوشتار اینجوری نیست، تو نوشتار تو در واقع فارسی اصیل اینجوری نیست، تو داری اشتباه تلفظ میکنی. ولی توی عربی مثل خیلی از تغییرات که بهش رسمیت دادند، اومدن به این موارد هم رسمیت دادن. لذا گفتن عزیز دلم اشکال نداره اگر دیدی جایی برات سخت گفتن یه کلمه و به خاطر اون جابجا کردی، این جابجاییت رو من به صورت رسمی میپذیرم، نمیگم غلط صحبت کردی، خیلی هم درست. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که من این مثال اول باید بزنم، این کلمه بئر، بئر به چه معناست؟ چا وضعش چیه؟ فعل، آفرین. اینو من از عرب میپرسم بعد چه وزنی جمع مکسرشو میسازی؟ به من میگه جمع مکسر این رو بر وزن افعال میسازم، بر وزن افعال. خب از شما میپرسم این الان بخواد جمع افعال بسته بشه چی میشه؟ چی شد؟ ابعار، آفرین، ابعار. خب برای عرب حمزه تلفظ کردن سخت، ازش هزینه میبره. چرا؟ چون خوندید تو تجوید نام رسیدید یا نه، نبر داره، شدت داره، به قول این اساتید تجوید باید نافت کن بخوره وقتی میگی اه. و تو فارسی هم بعضی وقتا دقت نمی کنیم دیگه، مثلا میگیم صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم نداریم، باید ایش همزش بیاد. البته نمیخوام وسواس بگیرید و این به معنی وسواس نیست، ولی خب خیلی ها دیدیم تو تلفظم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، نه حمزه نبر داره باید صفتش بیاد، سبحان ربی الاعلی. حالا به این نیفتید، این آفت داره گفتن، توجه دادن به این نکات نماز واقعا آفت داره. من پشت دستم داغ کردم که دیگه از اینا خیلی نگم. بعد میره طرف به جای خود ارتباط میگیره گیر حمزه و زالین و طرف هم گفت الله الله، این میخواست نماز شو بند. بعد یک کنارش بود و خلاصه این آخرش گفت الله، هم گفت کشتی ما رو. بعد این برگشت گفت آقا یه بارم که شد خرابش کردی، دوباره شروع کرد دوباره ال ال. خدا نصیب نکنه، واقعا این وصف چیز عجیبی است. یه وقت این مسجد روبرو یه بند خدایی بود سن بالا، این از تشهد دوم سوزنش گیر میکرد، نمیگم که بخندیم، میگم خدای نکرده دعا کنیم خدا ما رو مبتلا نکنه، بیماریه دیگه. سوزنش گیر میکرد روی اشهدو، تا نماز تا اون رکعت چهارم که امام سلام میداد روی اشهدوی رکعت دومش گیر داشت. بعد نمیدونم نماز که تمام شد گیرش حل میشد، بعد دیگه راه میافتاد و تا آخر خودش سری میخورد. ولی خب واقعا دعا کنیم اینجوری نباشیم، خیلی هم حتی به خشخاش نذاریم، ولی خب تلفظ بالاخره همون خدایی گفته نماز بخون، همون هم بالاخره تلفظش باید درست باشه. حالا حمزه نبر داره، برای عرب سخته، میگه ابعار گفتن خیلی سخته، دوست ندارم بگم. میگم خب باشه عزیزم، چه کار دوست داری بکنی؟ میگه اجازه بده من یک بلاهایی سر این کلمه بیارم. میگم بسم الله، بفرمایید. میگه اجازه بده این حمزه رو بیارم اول، حمزه رو بیارم اول و به جای ابعار بگم اعبار، این خیلی راحت تره برام، اعبار. و بعد حالا طبق قاعده‌ای که دارم که اعدم میشه آدم، نمیدونم اعمن میشه آمن، اینم آبار میشه. لذا از عرب بپرسی آقا جمع بئر چیه، میگه بعد جمعش میشود آبار. هر جور حساب کنی آبار با افعال نمیسازه. الان از شما پرسم وزن آبار چیه، چی میگید؟ نه نه، چی جا به جا شده؟ دقت کنید، اعفال، اعفال، فاول فعل و عین الفعلش اومد جا به جا کرد، یعنی جای ب و همزه رو عوض کرد و لذا آبار کم و اعبار باشه و عوض اعفاله. از اینجور تغییرها عرب کم نداره و غالبا هم وقتی این موارد رو میبینیم همیشه پای یک حرف اله و همزه در میان است، یعنی اینا همیشه در معرض قلب مکانی هستن. به این کارم میگن قلب مکانی. قلب مکانی چیه؟ اینکه مکان یه حرف رو با یه حرف دیگه عوض کنن. مثلا فرض کنید ایسه داره، بخشید یعسه داره، یعس میزنه تو ذوق میزنه این همزه وسط، خیلی وقتها این همزه جاشو با فالفل عوض میکنه و میشه ایسه. همزه وسط همیشه بر عرب درد سرسازه. اینا میتونه تبدیل کنه به ایسه. وقت ایسه رو بپرسن وزن چیست، میگید بر وزن ها آفرین، یعنی جای فاعل عوض میشه، عفل. ایسه بر وزن عفله و موارد این چنینی. اینا رو کجا میخونیم؟ مرحله بعد این کتاب که انشالله تمام شد در کتاب درآمدی بر علم در کتاب صرف کاربردی، اونجا مفصل در مورد قلب مکانی صحبت میکنیم. یه نکاتی داره اونجا حتما باید یه صحبتهایی بکنیم، دیگه الان بهش وقت نمیذاریم، چون اگه بخوام اونجا وقت بذاریم میشد به نصف همین وقتی که الان بخوایم بذاریم اونجا در واقع راحت پیش بریم، چون اون زمان دیگه ذهن همه آماده و خلاصه دیگه اون زمان گیروگوری نداره. وگرنه توضیح دادن قلب مکانی خودش یه جلسه است، یعنی یه جلسه نیاز به توضیح داره که اصلا قلب مکانی منظور چیه. قلب مکانی صرفی داریم، قلب مکانی لغوی داریم، قلب مکانی لغوی توضیح میخواد. اینا همه رو دیگه موکول میکنیم به همونجا و انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. همینقدر پس بدونید یه چیزی داریم به نام قلب مکانی که همونطور که تو فارسی احیانا بعضی از حروف جابجا میشن برای راحتی در تلفظ، عرب هم همونطور که اعلال داره، همونطور که ادغام داره، همونطور که نمیدونم تخفیف داره، یه چیزی داره به نام قلب مکانی. قلب مکانی صرفی یعنی ایجاد تغییر در کلمه برای در واقع راحتی در گفتار. این قلب مکانی صرفی است. قلب مکانی صرفی. حواسمون باشه با قلب مکانی لغوی اشتباه نشه. این که حالا بعداً قلب مکانی لغوی رو بخوایم توضیح بدیم دیگه جاش در کتاب درآمدی بخشین صرف کاربردی. نگاهی به کتاب دیگر راحته، همون چیزی که ما فارسیشو نوشتیم اینجا عربیشو نوشته. فائدت الوزن، فایده وزن، بیان و احوال ابنیت الکلم. کلم جمع کلمه است. فایده وزن بیان احوال، احوال یعنی حالات، حالات ابنیه اسم است، کلمات است. حالا چی فی سمانیت امورن، تو هشتا مورد. هشتا موردش چیه؟ الحرکات و سکنات، این همش رو کسه بدیم، الحرکات و سکنات و الاصول و الزواید. اصول و زواید یعنی حرف اصلی و حرف زاید رو مشخص میکنه. و تقدیمه و تأخیره. تقدیم و تأخیر همین چیزیه که تو قلب مکانی رخ میده. و الحذفه و عدمهی، چی حذف شده چی نشده. پس وزن اگه گفتن کارایشیه، میگه هشت تا چیز رو مشخص میکنه: حرف اصلی، حرف زائد، ساکنها، متحرکها، مقدمها، مؤخرها و حذفها و عدم حذفها. این در واقع عبارتیست از در واقع شرح تحصیل بر توضیح خالد ازهری که حالا بعدا دیگه با این کتاب ها انشاءالله آشنا خواهید شد. این کتاب چقدر ارزش نحوی داره، چقدر قابل اسناده، چقدر قابل استفاده است، دیگه انشاءالله اینو برای بعدا. دو تا سوال داره هماندیشی. یکی این که چرا از فاعل و لام استفاده کردن؟ جوابش چیه؟ دلشون خواسته. جواب خیلی راحت، دلشون خواسته چی استفاده کنم؟ از هر چی استفاده کردم گفتید چرا از اون استفاده کردم؟ سوالش به نظرم سوال شاید خیلی چیزی نباشه، ارزشمندی نباشه و میشه شاید حتی حذف بشه این سوال، از این جهت که بالاخره فاعل و لام کنه اون فعل مشترک است بین همه مثلا حروف. خیلی شاید دلیل خاص، آدرس دارم براشو، ان انشالله آدرس میدم تو گروه، متن میذارم ببینید. حرفای زدم ولی از اون حرفای به دل من نمیچسبه، یعنی این توجیهات که حالا فا و عین و لام رو از چه جهت انتخاب کرده خیلی دلچسب نیست. و اما چرا در زبان فارسی مسئله وزن مطرح نیست؟ این سوال مهمیه. چرا تو فارسی وزن نداریم؟ نه چرا؟
توی فارسی همیشه ما مثلا یه چیزی رو ما
تصمیم
داریم و
میچسبیم به کلمه. آفرین، همین آقای بله. ببینید توی فارسی ما اون کلماتمون حالت ترکیبی داره، دو تا چیز رو به هم میچسبونیم کلمه جدید ساخته میشه. مثال زدم دیگه، دانشمند دانش سرا مثلا، اینا هی میچسبونیم. ولی تو عربی به جای مثلا دانش سرا میگه ببر تو این ساختار، ساختار مثلا اسم مکانی، مثلا فرض کنید مدرسه، اینجوری به دانش سرا رو میسازه. چون عربی ساختاره، چون در واقع عربی یک زبان ساختاری است و زبان فارسی یک زبان ترکیبی، نمیدونم امتزاجی، اینجوریه و در واقع با چسبیدن احیانا پسفندها و پیشفندها کلمات شکل میگیرن، به خاطر همین تو فارسی ما وزن نداریم. ولی مثلا قانون داریم، یا بن ماضی رو بگیر اینجوری کن مثلا فلان کلمه تولید میشه، بن مضارع رو بگیر اینطور کن این کلمه تولید میشه. خب مطالعه تحقیق هم بحث پیچیده‌ای نداره، دو دقیقه هم فرصت داشته باشیم که نداریم، میشد توضیح داد ولی نمیدیم دیگه. خیلی خب این مطالعه تحقیق هم پس میمونه انشالله برای جلسه بعد. دوستان درس چهارم رو پیش مطالعه بکنند، حق پیش مطالعته، یعنی با حقش رو ادا کنند و در واقع انشالله به خوبی تا اول نگاهی به کتب دیگر، که البته نگاهی به کتب دیگر مربوط به محتوای درس، دوستان نگاهی به کتب دیگرش رو هم ببینند انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. از این هفته رفقا مباحثاتشون رصد میشه و لذا خواهشن مباحثات جدی داشته باشید. اگر نحوه مباحثه کردن هنوز واقعا نمیدونید چیه، خب واقعا بیاد بپرسید تا منم واقعا بهتون بگم. و خلاصه معطل این که آقا چجوری مباحثه میکنن، خواهشن نمونید و انشالله مباحثاتون رو به صورت جدی شروع کنید. اگر کسی هم بحث نداره حتما اطلاع بده به رفقات، بالاخره گروه ها رو جور کنیم. کسی بی مباحثه خلاصه انشالله کلاس نیاد، نیاد که بیاد ولی خب بدون مباحثه نیاد خواهشن، یعنی اخلاقا واقعا صحیح نیست. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.